أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. مسئله که مورد بحث امروز ماست مسئله 19 هست. در مسئله 19 می فرماید که الماء الذي يسبلونه یا يسبلونه، شاید يسبلونه بهتره، یعنی تسبیل معنا می کنم. یعنی چی؟ این آب که به عنوان سبیل قرار داده می شود، یعنی آبی که در راه خیر و راه خدا قرار می دن، میگن سبیل. سبیل یعنی مایی که آبی که مثلا مباح برای افراد استفاده از اون. میگه یشکل الوضو و الغسل به یا من، وضو و غسل از این آب مشکله. الا مع العلم به عموم الاذن، مگر اینکه ما علم داشته باشیم که اذن جنبه عمومیت دارد و هر نوع استفاده ای را شامل می شود. بنابراین آبی که عنوان سبیل یعنی در راه خیر و در راه خدا قرار می دهند، فرزن به عنوان نمونه توی خیابون بشکه هاییست قرار میدن که دارای شیر آب هم هست، آدمای خیر اینا را تو خیابون قرار میدن که مردم عبور میکنن از این آبها استفاده کنن. یه ظهور این آبها در آبیست که مصرف شرب داره، یعنی برای آشامیدن. این آبی که عنوان آب سبیل قرار داده شده، مرحوم سید می فرماید مشکل است با این آب بشود اونجا نشست و آقا می خواد بره حرم، یه ظرف آبی، بشکه آبی هم اونجا گذاشته شده و دادی لیوان هم در اونجاست، و یا سابقا لیوان هایی بود که زنجیر هم داشت افراد میخوردن، حالا چون جنبه بهداشتی بودن رعایت میشه در اونجا لیوان های قرار داده میشه که افراد یکی یکی این لیوان ها را بر میدارن و بعد که مصرف کردن در یه سطلی اونجا قرار داده میشد. خب پس بنابراین مشکل وضو و یا غسل از اون، مگر اینکه ما علم به عموم اذن داشته باشیم. از طرف این آب را سبیل قرار داده ولی منحصر نیست مصرف اون به مصرف خوردن. خب این مسئله اگر بخواییم کالبد شکافی کنیم، سه صورت براش قابل تصویر هست. یک صورت اینه که ما علم داشته باشیم به این که علی نحو العموم اذن داده شده در جهت استفاده. صورت دوم اینه که علم داشته باشیم که علی نحو الخاص از داده شده در جهت استفاده مثلا شور و آشامیدن. جهت سوم اینه که علم به هیچ یک نداشته باشیم، نه من هستم میرم اونجا ننوشته، گای از اوقات مثلا می‌نویسن جهت استفاده از شود عام، گای از اوقات هم نوشته جهت استفاده خاص. دیدید نوشتن فقط برای شور، این خودش یه نکته است. و گای از اوقات هم نه، ما علم نداریم، به هیچ علم نداریم، نه خاص و نه عام. در صورت اول مسلم تردیدی نیست که می شود از این آب هم غسل کرد و هم وضو گرفت. عرض شود خدمت شما بین که و این شخص چون عرض شود خدمت شما بین که عالم به این مسئله هست میتونه این اقدام بکنه، بلکه حتی میشود مسئله را توسعه داد به این صورت که اگر حجت معتبری قائم بشود بر اینکه این برای اذن برای عامه، این هم کفایت میکنه. گاهی آدم خودش علم داره، گاهی نه، حجت و بیانیه قائم میشود، اماره دلالت میکند بر این مطلب. این هم باز جز همون قسم اول در ردیف علم به اذن عام هست. صورت دوم باز چون نقطه مقابل صورت اول هست تردیدی نیست که وضوء و غسل ازش جایز نیست، چون موقعی من فهمیدم این را صاحبش منحصراً برای جهت خاصی در نظر گرفته با آن آشامیدنه، دیگه وجهی نیست که من بیام اونجا ظرف بشویم یا بیام وضو بگیرم یا غسل کنم. اما صورت سوم عمدتاً مورد بحث اونجایی که آدم نه اذن عام را میداند و نه اذن خاص را، که آیا ملحق به صورت اول یا ملحق به صورت ثانی است. یعنی اونجایی که نمیدونیم مثل صورت اول باش برخورد کنیم، یعنی وضوع و غسل بگیریم، یا مثل صورت دوم. مقتضای اصل الحاق این صورت سوم به صورت دوم است. یعنی موقعی که آدم علم به اذن عام ندارد، خب طبیعتاً باید توقف کنه. خلاصه اگر بخوایم این مسئله را بازتر بکنیم و توضیح بیشتری بدهیم، اینه: تسبیل به معنای اباحه تصرف، یعنی افراد مجازن تصرف کنند، و با شک در عموم و شک در این که آیا مقید هست، اگر ما حالت شک پیدا کردیم، اصالت و عدم لحاظ عموم جاری میکنیم. یعنی میگیم اصل این است که عمومی در کار نیست و نمیشود تصرف درون در غیر مقدار متیقن با بعد این ظرفی که گذاشتن، این بشکه که گذاشتن، شیرم داره، لیوانم داره، مثال این شکلی است. در غیر قدر متیقن ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم، چون مقدار متیقن شربه، اما توضع، اغتسال، شستن لباس مجوزی برای اون تصور نمی شود. مگر اینکه عرض کردیم اطلاقی یا اماره باشد که قائم بر جواز باشد، ولی فرض ما این است که نمی دانیم، اطلاق در کار نیست، ماره هم در کار نیست، بنابراین اصالت و عدم لحاظ العموم جاری میکنه. این راجع به مسئله 19. در مسئله 20 سید خیلی کوتاه مطلبی را مطرح میکنن: الغسل بالمعذر الغصبی باطلون. معنای این سخن این است که غسل با لنگ غصبی باطله، یعنی طرف لنگ زده و میخواد غسل کنه. فرض را بگیرید اونجایی که بخش عمومی حمام هست که نمیتونه کل بدن را به اصطلاح از لباس بیرون کنه و بدن بدون لباس بماند، یه لنگی میزند که بتواند بره زیر این دوش های بخش عمومی حمام ها غسل بکنه، منتهی لنگی که ازش استفاده میکنه لنگ غصبی است. سید میفرماید غسل با چنین لنگ غصبی باطله، یعنی آبی که انسان میریزه ولو به عنوان غسل میریزه، ولی چون لنگش غصبی هست این سرایت میکنه با غسل و باطل میکنه. اون چه به نظر میرسد این است که آیا واقعا مسئله این شکلی است؟ چون بعضیا این مسئله را مطرح کردند و همین حکم سید را بیان کرد، ولی به نظر میرسد که وجهی برای بطلان نباشد و غسل صحیح باشد. نکته ای که وجود داره در این مسئله برای بیان صحت غسل اینه که غسل یک چیز، تصرف در غصب هم چیز دیگری است و غسل با تصرف در غصب اتحاد نداره و اتحادی بین اینها نیست، بلکه مجرد مصاحبت و مقارنت است. اینی که غصبی هست یعنی لنگ یه چیزی است و غسل هم چیز دیگری است. نظیر صلات در دار غصبی، صلات در دار غصبی حرمت یکی از اون دو که اشغال اون مکان باشد تسری نمی کند به دیگری که عبارت از صلات باشد. یعنی به تعبیر روشن‌تر، درسته که این فرد الان یک امر وجوبی متوجهش هست به نام صله و یک نهی متوجهش هست به نام لا تقصر، و در شیء واحد هم به حسب ظاهر گرد آمدن، چون میگن نهی به چیزی خورده که امر به اونجا خورده، ولی میگن نه قابل تفکیک. غسل در صورتی باطل میشود که موقعی که طرف غسل میکند اغتسال تصرف در معذر مغصوب باشد، یعنی اگر تصرف صرف بکند در اون معذر مغصوب اینجا می شود عنوان غسل بار کرد و بعد بگیم عنوان بطلان بار کرد، موقع میگیم محرمه و باطله. اما در اینجا ریختن آب برای غسل که به معنای جری بر بدن هست، موقعی که انسان غسل میکند یعنی آب را روی بدن جاری میکند، یا آب به اصطلاح روی بدن تماس پیدا میکند. این یه چیزه. الغسل به معنای جری الماء علی البدن یا مس البدن یک چیزه، و صب بر معذر چیز دیگری است. یعنی ریختن آب بر بدن می شود غسل، ریختن آب بر معذر یک چیز دیگری است و این دو از یک دیگر جدا هستند، چون غسل به معنای جریان آب بر بدن همطور که عرض کردیم و نه جریان آب بر لنگ، اینو مشت میگیم غسل، گرچه با فعل واحد متحقق میشود. یعنی این آقایی که زیر دوش استاده همزمان آب که میاد هم به بدن اصابت میکند و جریان پیدا میکند و هم آب روی معذر و لنگ میریزد و با یک بار ریختن آب محقق می شود. عرض شود خدمت شما بین که اما نکته مهمی که هست اینه که وجهی برای سرایت حرمت از یکی به دیگری نیست. اگر آب روی معذر میریزد و عنوان حرمت دارد، این حرمت سرایت نمی کنه به دیگری، یعنی اون موقعی که آب روی بدن میریزد، که موقعی که وجوب هم همینطوره، وجوب از یک چیز به دیگری سرایت نمی کند. یعنی اینجایی که عنوان وجوب داره که غسل باشه، این وجوب به معذر سرایت نمی کنه، عنوان وجوب به معذر نمیده، عنوان حرمت ریختن آب به معذر هم باعث نمی شود که این حرمت سرایت بکنه به وجوب. این هم این نکته. پس بنابراین جان کلام این شد که سید رضوان الله تعالی علیه حکم به بطلان کرده بودن از باب این که تصور کرده بودن اینجا چون در شیء واحد تحقق پیدا میکنه پس باطله. ما میگیم نه، این آدم مرتکب گناه شده، حرمت تکلیفی را مرتکب شده، اما این حرمت تکلیفی سرایت به وجوب نمی کنه. بله وجوب کار خودش رو می کنه، در دار غصبی نماز خونده، نماز صحیحه اما مرتکب حرام هم شده است. مسئله دیگری که داریم یه بحثی است مفصل تحت این عنوان که آیا آب غسلی که زن از ناحیه جنابت استفاده می کند، از ناحیه حیض استفاده می کند، از ناحیه نفاس استفاده می کند، یا اجرتی که زن می پردازد برای گرم کردن آب اگر نیاز باشد، آیا این ماء و غسل المرأه این علی زوجه هاست یا نه؟ پس مسئله این شد که ماء و غسل المرأه من الجنابه و الحیض و النفاس و کذا اجرت و تسخین، اجرت و تسخینهی اذا تاج الی علی زوجها علی الاظهر لانه یعد جزءا من نفقتها، چون جزی از نفقه اون محسوب می شود. یعنی همونطور که صبحانه می دهد به این زن، نهار می دهد، شام می دهد به این زن، طبیعتا احیانا اجرت این آبی که میخواد غسل کند هم جز نفقه محسوب میشود و بر عهده شوهره. این مسئله محل بحث و کلام فراوانه. ما روایاتی را در این زمینه مطرح میکنیم و بعد در مقام استنتاج ببینیم به چه نقطه نظری میرسیم. و صلی الله علی سیدنا